بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل بصیرت دهان و معده نفس رو دهان و معده‌ای بسیار گسترده می دانن و بیانشون هم اینه که این گستردگی دهان و معده نفس از آیات کتاب خدا و معارف الهیه و روایات استفاده میشه. اگر با حسنات تغذیه بشه پس نمیزنه و تا هنگامی که صاحب نفس زنده است با اشتهای کامل و به صورت یک موجود گرسنه کامل خواهان تغذیه با حسنات سیر نمیشه. این عدم سیری او در دنیای بعد هم ادامه داره لذا قرآن مجید می فرماید هنگامی که در بهشت قرار میگیره و در نعمتهای خدا قرار میگیره در اونجا حالتش حالت ما تشتهیه الانفوسه، یعنی بی نهایت خواهه. ما تشتهیه الانفوس، نمیگه اونچه که موجوده به اون قناعت کنید، میگه اونچه که میخواهید برای شما فراهمه. بله، اگر قرآن مجید میگفت به موجود قناعت کنید و غیر این رو نخواهید، دلیل بر محدودیت معده نفس و گرسنگی نفس بود و دلیل بر محدودیت نعمتها. از یه طرف میگه ما تشتهی هل انفس، و از یه طرف هم میگه جنات و عدن نیت خلونه ها. جنات و عدن، عدن یعنی بهشته های جاوید همیشگی که زمان در اونجا حدود نداره، نعمت ها هم در اونجا شماره نداره. این یک طرف داستان نفس، طرف دیگرش هم اگر بازشتی ها تغذیه بشه بازم سیر نمیشه، بازم پس نمیزنه، بازم تبل بسمه رو به صدا در نمیاره. وقتی بازشتی تغذیه بشه دائم درخواست داره، به خصوص که امیر المؤمنین میفرماید اگر مزه زشتی ها رو بهش بچشونیم، چون ظاهر زشتی ها شیرینه، باطنش خیلی تلخه، اگر مزه زشتی ها رو به نفس بچشانی و به خوردن زشتی ها عادتش بدیم طولم بکشه، علاجش براتون بسیار مشکل میشه و عوض کردن راهش، برگردوندنش، توبه دادنش، پاک کردنش خیلی سخت میشه. در یه جمله امیرالمومنین دارن یکی از سختی ها در این عالم توبه کردن. این یه حقیقتیه که یکی از سختی ها توبه کردنه. یه کسی که 40 سال، 30 سال، 50 سال به زشتی های مالی عادت کرده، دزده، 100 دفعه میگیرنش، میندازنش زندان، رنجش هم میدن، همون روز اولی که آزاد میشه باز میشینه طرح میکشه که امشب کجا بریم دزدی. اینو امیرالمؤمنین میگه. یه آدمی که مزه رباخوری رو که در رأس همه مفتخوری هاست چشیده، حالا بعد 50 سال 10 میلیارد ثروت به هم زده، میخوان توبهش بدن. راه توبهش هم قرآن بیان میکنه که بشونش و بهش بگو که سرمایه اولیه قبل از ورود به ربا چقدر بوده؟ فلکم رؤوس و اموالکم. مثلا میگه 50 سال پیش 1 میلیون بوده، اون 1 میلیونی که در چرخ ربا افتاد الان چقدر شده؟ میگه 10 میلیارد. میگه میخوای توبه کنی؟ میگه بدم نمیاد، دیگه پیر شدم و بدنم هم از هر طرف داره چرا خطر میده و امرو فردام باید بیمیرم، چگونه باید توبه بکنم؟ قرآن مجید میگه از این 100 میلیارد 10 میلیارد 1 میلیونشو بکش بیرون، 10 میلیارد هم دفتراتو نگاه کن از کیا گرفتی، برو پسشون بده، اگه مردنم به ورثه‌شون بده. خب حالا این آقا میخواد کلو پس بده، باغا رو پس بده، کارخونه رو پس بده، جازیهی که به دختراش داده پس بده، زندگی که برای پسراش درست کرده پس بده. خودش آج خانوم با 1 میلیون بقیه عمر و زندگی کنن، فکر میکنید این توبه میکنه؟ امیرالمومنین میفرماد توبه مشکله و بعد میفرماید سخت تر از توبه گناهه که کسی بخواد بعد 60 سال رابطه‌شو با گناه ببره، قطع بکنه و یه مسیر دیگری رو انتخاب بکنه. اینقدر بار گناه سنگینه که شونه خالی کردن از زیر این بار امیرالمومنین میگه اصعبه. خود گناه کردن سخت ترین هاست و بعد آزاد شدن و سبک شدن از این بار بسیار کار مشکلیه. در یه جمله دیگه دارن الدخول و منها سهلون، اول کار افتادن در گناه آسونه، ول خروج و منها مع سلامته صعبون. اما از این چاه اگر بخوای سالم بیای بیرون که تمام گناهان ظاهری و باطنی رو که بتون آرمه شده در نفست اینا رو بیریزی و خراب بکنی و اون نفس عنایت شده الهی رو از لابلای این همه تاریکی ها و تپه ها و کوهای گناه در بیاری، مشکله و سخت. یه خطر دیگهی که در اینجا وجود داره قرآن هم بیان میکنه اینه که اگر نفس به زشتی ها عادت بکنه و مزه زشتی ها رو بچشه، از خوبی ها بعد از مدت طولانی نفرت پیدا میکنه، فراری میشه. وقتی به بی‌نمازی عادت بکنه، وقتی به ظلم عادت بکنه، وقتی به انحراف عادت بکنه، از خوبی ها نفرت پیدا میکنه. یه داستانی رو کتاب نامه دانشوران که 9 جلد و زمان قاجاریه نوشته شده با شرکت نزدیک 10 دانشمند زیر نظر یکی از علمای بینای اون زمان به نام حاج میرزا ابوالفضل صابوجی نقل میکنه که ابونجم طبیب که یه دکتر متخصص و زرنگ و هنرمند و بینایی بوده، وارد بازار عطر فروشان میشه، میبینه 40-50 نفر وسط بازار جمعن، همه دارن نظر میدن، اون میگه این کارو بکن، اون میگه اون کارو بکن، اون میگه این برنامه رو اجرا کن. تا چشمشون به ابو نجم طبیب افتاد، گفتن حل مشکل رو از او بخوای. را دادن اومد جلو، به ابو نجم گفتن این آقا که قش گرده، به محض اینکه وارد اول بازار عطر فروشا شد افتاد زمین و هر کاری میکنیم به هوش نمید. ابو نجم طبیب گفتش که کی اینو میشناسه؟ یه نفر گو آقا من. گو این چی کاره است؟ گفتش که کناسه، یه سطلی داره چاهای دستشویی خونه ها که پر میشه میره چای دستشویی خالی میکنه. گو چند ساله این کار است؟ گفتم 50 سال. گو یکیتون بریم توی ظرف گلی یه خورده فضولات چاه دستشویی یه خونه رو بیارید بگیرید جلو دماغش، نفس اولو بکشه به هوش میاد. عطر به این دیگه نمیسازه، نجاست به این میسازه. نفس او 50 سال با بوی نجاست خو کرده، طبیعت نفس شد. رفتن اووردن گو بگیدم دماغش، به محض اینکه این ظرف نجاست رو گرفتن کنار بینیش، نفس اولو کشید به هوش اومد، گو آخه راحت شدن. در جهت تغذیه زشتی ها نفس نفرت از خوبی ها پیدا میکنه. بعد مدتی میبینید یه آدم عادت کرده به انواع گناهان رو هر کاری میکنید هدایتش کنید نمیپذیره، در این جلسات بیارین قبول نمیکنه، خوبی ها رو براش تعریف میکنین نمیگیره، اما همون وقت به یه گناه دعوتش کن با سر میدوه، تمومم نمیشه. بعد همینا میگن، میگن این دهن و این معده در خوردن زشتی ها و سیر نشدن دقیقا این دهن و معده جهنم. قرآن میخونن اون وقت، میگن قیامت وقتی که 7 طبقه جهنم رو خدا از مجرمان حرفه‌ای پر کرد، جهنمی که با دست خودشون ساختن، که این زشتی هاشونه، تموم که شد یک نفر دیگه در صحرای محشر نمون، بهشتی ها رفتن، جهنمی هم رفتن، هیچکی دیگه نمونده. پروردگار رو میکنه به جهنم، رو به بهش نمیکنه، اصلا با بهش حرفی نداره خدا. اونجا هم امر طبیعیه، چون زیبای مطلق خودشه، زیبایی ها جلوه خودشه، بهشت هم تجلی تجسمی زیبایی های انسانه، خودش به خودش کاری نداره. که جهنم غیر طبیعیه، جهنم غیر اصولیه، که بر میگرده قرآن میگه به دوزخ میگه حلم طلعت، امتلاع یعنی سیر شدن، پر شدن. و 7 طبقه جهنم میگه بسته، میلیاردها نفر خوردی که الان از زمان آدم تا آخرین نفر جهنمی چقدر کمونیست خوردی، چقدر لائیک خوردی، چقدر زناکار خوردی، چقدر رباخور خوردی، چقدر ظالم، چقدر بیدین. حلم طلعتی یه مقایسن با بهشت بکنید. ما کلمه کثیر اکثر در قرآن در رابطه با بهشت نداریم. شما قرآن رو واردید، هیچ جا کلمه کثیر ندید. سله داریم، سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، گروهی، اما کثیر نداریم. ولی درباره دوزخ اکثر داریم، کثیرم داریم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اما درباره بهش این حرفو نداره. بهش واقعا خلوته. به همین خاطره که پیغمبر میگه فقیرترین آدمی که در بهشت جاش از سطح کره زمین وسیع تره، چون مشتری نداره. ولی دوزخ، امیر المؤمنین میگه یه نفر اگه جای دوتا کف پا بر خودش پیدا بکنه خیلی بهش لطف کردن. جای دوتا کف پا، اکثرم زیاد در قرآنه. ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب این اکثر اهل دوزخ هم. بعد به دوزخ میگه حلم طلعت، حالا معدت پر شد، سیر شدی، دیگه نمیخوای، راحتی. به پروردگار عزیز عالم میگه حلم مزید نداری بازم بیریزی تو ما؟ یعنی این میلیاردها نفر که کممونه، چیزی نبودی، یه لقمه به ما دادی، از ما میپرسی سیر شدی؟ چی رو سیر شدم؟ میگن نفس تغذیه شونده بازشتی ها دهان و معدش عین جهنمه، سیر نمیشه. 4 سال اول به تمام کره زمین ظلم کرد بوش، سیر شد؟ نه. برای روی کار آمدن 4 سال دوم دیدید چه یقهی پاره کرد. حالا هم که باز اومده سر کار 4 سال دیگه بازم سیر نمیشه، از ظلم ها سیر نمیشه، از جنایات سیر نمیشه، از آدم کشی ها سیر نمیشه. او حالا در رأس مجرمین جهانه. مجرمین کوچولو موچولو رم تو کشور خودمون، تو شهرهای خودمون ببینید سیر نمیشن. روزی 1000 تا دروغ میگه، 500 تا دوز و کلک سوار میکنه، خیانت میکنه، جنایت میکنه، همه گناهانو اگه دستش برسه مرتکب میشه. سیر نمیشه که یه روزی بگه بسمه دیگه، جا ندارم. نه، در جهت خوبی ها نفس میگه جا ندارم و نه در جهت بدی ها میگه جا ندارم. یه روایت براتون بخونم، خیلی روایت مهمیه. یه نفر از امام صادق پرسید، خیلی این روایت مهمه، جواب خیلی از شبهه های ذهنی رو هم میده. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، بدکار 50 و 60 سال بیشتر تو این دنیاست، حالا 80 سال 90 سال. فرمودن نه، گنی کوکار 70 80 سال بیشتر در این دنیاست. فرمود نه. گفت این چه حکمیه پروردگار در قرآن کرده که مجرم با 50 60 سال جرم باید بره جهنم؟ هم فیها خالدون. خدا مگه عادل نیست؟ چرا جریمه متناسب با جرم نیست؟ جرم 50 60 سال بوده، جریمه چرا ابدیه؟ خوبی ها 50 60 سال بوده، برای چی پروردگار میگه خوبان در بهشت هم فیها خالدون دائمی هن؟ امام صادق فرمود مجرم حرفه‌ای نیتش این بوده، خواستش این بوده، نفسش این بوده که فردا مگه بمونه همین باشه، هفته دیگه هم بمونه همین باشه، یه سال دیگه هم بمونه همین باشه. اگه میخواست دست برداره که 25 سال دو تا پیغمبر با محبت با کرامت آقا بردبار با زبان لین فرعونو دعوت به حق کردن قبول نکرد، اگه 26 سال می شد بازم قبول نمی کرد، 30 سال می شد بازم قبول نمی کرد، 3000 سال می شد بازم قبول نمی کرد. یعنی وقتی خدا می بینه مجرم تمام درها رو به روی خودش بسته و نیتش هم اینه همین باشه، حالا نگرش داره بازم همین کارا رو میکنه، ولی کره زمین گنجایش نگرداشتن همه رو نداره، منتقلش میکنه به اون طرف، میبرتش در جهنم هم فیا خالدون میشه، چون ای بازم نگرش میداشت همین بود. پس جرم متناسب با جریمه است، یعنی ذات مجرم میگه من نمیرم هم همینم، 1000 سال بمونم، 10000 سال بمونم. درباره مجرمان یهود میگه لو یود ان یعمرم 1000 سنه، دلشون میخواد 1000 سال بمونن و همین باشن، حالا 10000 سال بمونن بازم همینن، شارون هر چی بمونه همینه، هر رو میکشه، هر رو این گرگ حمله میکنه، هر روز این خوک بی‌تربیتی میکنه. یعنی فکر میکنید مثلا یه طلبه رو عقوم بفرستیم اسرائیل، شارون رو امر به معروف بکنه نماز شب خون میشه؟ از اولیای خدا میشه؟ طلبه عقوم بره پیش شارون اولین کلمه رو به زبانش بیاره خدا یه اشاره میکنه 40 تا تیر خالی کنین شر رو بکنین بره. پس جریمه جرم اگر ابدیه کاملا متناسب با وضع مجرمه و امیرالمؤمنین پیغمبر مسیح موسی شما اصحاب ابی عبدالله بنا داشتن تا بمونن همین باشن، امام حسین اگر 1000 سال عمر داشت بازم حسین ابن علی بود و از این جاده بیرون نمی رفت، از اون کارم دست بر نمی رفت. حبیب ابن مظاهرم همینطور، عمار یاسرم همینطور، سلمانم همینطور، نیکان واقعی عالم اعتقاد و ایمانشون به اینه که تا باشن خدا رو عبادت کنن، بنام ندارن دست از خدا بردارن، خدا هم از اونا دست بر نمی داره، حتی خدا خداست، اینا مع الله هستن. اتق الله و احسن فان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. به یکی از یاران بیدار پیغمبر گفتن، گفتن عمر رو برای چی میخوای؟ گفت میخوام خدا رو عبادت بکنم و با جان و دل به خلق خدا خدمت بکنم. تا کی؟ گفت تا هر وقت. کی دیگه نداره؟ برای این که من عاشق عبادت و خدمتم، عشقمم کم نمیشه، چراغشم خاموش نمیشه تا هر وقت که بمونم. اینا خیلی آدم های با ارزشی هن. اینا هم اونایی هن که ائمه ما میگن وقتی میمیرن کرام کاتبین به پروردگار میگن ببندیم پروندهشون و خطاب میرسه. نه، پرونده اینا رو نبندیم. اینا مردن و دیگه الان در عبادت و خدمت نیستن. شما از جانب اونا نیت بکنید منو عبادت بکنید، پای پرونده اونا بینیز. نه، پرونده بندمو نبندیم. پای پرونده خدایی خدا بسته میشه. پرونده بندگی بندگان واقعی پروردگار عزیز و عالمم بسته نمیشه. اصلا بنا نداره هر چی وصله به خودشه ببنده و مهر تمام شدن بهش بزنه. و یبقا وجه ربک، نمیگه یبقا ربک، درباره حضرت حق یبقا ربک معنی نداره، ذات ابدیه. میگه یبقا وجه ربک، وجه غیر رب، یه حقیقتیه که در آیه اضافه به رب شده. هر چی اضافه به رب میشه قیچی توش نمیخوره، قطع نمیشه، بسته نمیشه. چقدر عجیبه، پیغمبر از دنیا رفته 1500 ساله، قرآن مجید میگه تا ابد او رو من تقضیه به رحمت دارم میکنم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یصلون فعل مضارعه و در این آیه شریفه دلالت بر استمرار داره، یعنی با مرگ پیغمبر من گیرندگیش نمرده، گیرندگیش سر جاشه. به این خاطر من دارم به او میپردازم، کل فرشتگان هم از من میخوان بهش بپردازم. این پرداخت ابدیه، یعنی قطع نمیشه. این یک مسئله درباره نفس که در رابطه با تغذیه حسنات، وقتی با حسنات یکی بشه که یکی هم میشه، انقلاب عجیبی پیدا میکنه تو این تغذیه، خودش هم میشه نفس حسن. وقتی حسناتو بهش بدن و در این زمین تغذیه بشه، خودش هم میشه نفس حسن، میشه نفس مطمئنه، میشه نفس راضیه، میشه نفس مرضیه، میشه نفس عاقله متفکره. امام صادق میگه اشد و اتصالا بالله میشه از شعاع آفتاب به آفتاب. وصل میشه، و این وصلم وصلیه که میدونید قرآن میگه قطعی نداره. آیه شو من بخونم براتون، همه تونم حفظین. آیه در آیت الکرسی و من یؤمن بالله فقد استمسک، استمسک به معنی الساق، لغت رو ببینید به معنی چسبیدن. فقد استمسک بالعروه الوثقا، این عروه وثقا لن فصام له، بریدن توش نیست. یعنی وقتی که از حالت بشری نفس انقلاب به حالت الهی پیدا کرد، لن فصام لها میشه که ای صوفی، شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. شراب وقتی انقلاب به سرکه پیدا بکنه میشه جنس پرقیمت، جنس مفید. نفس بشری وقتی انقلاب به نفس الهی پیدا بکنه، خدا میدونه صاحبش چقدر آدم با برکتی میشه، چقدر آدم با منفعتی میشه، چقدر. اما یه نصیحت هم پروردگار داره، اون رو هم از سوره مبارکه حشر بعد از این مسئله اول بشنوید، جالبه. یا ایها الذین آمنو، خطاب در اینجا به اوناییه که اهل گوش دادنن، اگر نه که می فرمود یا ایها الناس، ایها الناس همه گوش نمیدن. یا ایها الذین آمنو، ای مردم مؤمن، اتقوا الله، با همه گناهان قهر کنید، رابطتونو ببرید، زلفتونو به زلف هیچ گناهی گره نزنید. خطرناک، یه وقت میبینید در حال گره زدن زلف به یه گناهی هستین، همون وقت هم عمرتون تموم میشه، یعنی با از دروازه گناه وارد عالم بعدی میشه. یه وقت میبینید زلفتون به زلف یه گناه گره میخوره، خیلی براتون خوشمزه میاد، یه بار دیگه، دو بار دیگه، ده بار دیگه، صد بار دیگه پای گناه در وجودتون بتون آرمه میشه، نمیشه دیگه نفسو از اون گناه جدا کرد. اتقوا الله، خیلی خطرناک، خیلی. تو زمان ما این اتفاق افتاده در یکی از شهرهای ایران، اون رو من کاری ندارم، یکی از مراجع تقلید نقل کرد، اما من یه اتفاقی نظیر همین رو که در یکی از شهرهای ایران اتفاق افتاد از گذشته بگم. 84 سالش شده بود، اهل شام بود، ثروتمندم بود، قدرتمندم بود، و تا 84 سالگی به هر گناهی که دستش میرسید مرتکب میشد. وقتی حس کرد مردن رسیده، یه اتاقی طبقه دوم داشت، چهار تا پنجره داشت به باغات شام، هوای شام هم هوای لطیفیه، گفت رخت خواب منو ببرین تو اون اتاق، چهار تا پنجره رو وا بکنید من بتونم چهار طرف رو ببینم، یه نگاهی به مشرق، یه نگاه به مغرب، یه نگاه به شمال، یه نگاه به جنوب. گفت خدایا کارم تمامه، پنج دقیقه دیگه، ده دقیقه دیگه من میمیرم، دستورته که گناهکار توبه کنه. من به اندازه کوهای عالم گناه بار کردم، میخوام توبه کنم، اما چون از تو بدم میاد توبه نمی کنم. گفت و مرد. با گناه گره نخورید. ثم کان این روانکاوی قرآنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا به آیات الله. تداوم گناه شما رو به انکار آیات خدا خواهد کشید، یعنی به جایی میرسونتتون که بگه نبوت دروغه، امامت دروغه، قرآن دروغه، تمام این حرفا هم آخوندا به نفع خودشون ساختن. اگه آخوندا بلد باشن قرآن بسازن، باری کلو به این هنرش باید به عنوان خدا قبولشون کرد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. خیلی خطرناکه که تداوم گناه کار شما رو به اینجا برسونه که در باطن آیات خدا رو منکر بشه. اتقوا الله، با گناه گره نخور. ولتنظر نفس ما قدمت لقد، بر شما واجبه تا زنده هستید با تأمل عقلی بنگرید که برای دنیای بعدتون چه توشه ای فراهم کردید، اصلا فراهم کردید یا نکردید. کاری کردید برای دنیای بعدتون یا نکردید؟ اونایی که اهل کار بودن با سه سرمایه وارد دنیای بعد شدن: ایمان، عمل صالح، اخلاق حسنه. غیر از اینم نمیخوان از ما. اونایی هم که کار نکردن، بیدین، اعمال کثیف، اخلاق زشت، اینا رو با خودشون ورداشتن برد. اونایی که اهل کار بودن و اهل دقت که برای فردامون چی کار کردیم، خیلی آدم های عجیبی بودن، خیلی که برای فردامون چی کار کردیم. امام صادق می فرماید حاسبو قبلا تو حاسبو، خودتون حساب خودتون رو برسید قبل از این که به حسابتون برسن. بعد می فرماید فَإِنَّ الْقِيَامَةَ خَمْسِينَ مُوْقِفَا، روز قیامت 50 تا ایستگاه مردم رو نگر می دارن. کُلُّ مَوْقِفٍ مَقَامُ أَلْفَ سَنَةٍ، هر ایستگاهی 1000 سال ممکنه کسی رو نگر دارن. سمت تلا هذه الآیه، بعد امامش صادق این آیه رو خون: فی یوم کان مقداره 1000 سنه، قیامت هر روزش مساوی با 1000 سال دنیاست. بیامد. اما اونی که فکر کرد برای فردا، الان از قبر در اومده، ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه داره، پیغمبر می‌فرماد از قبر در اومدنش تا بهشت رفتنش از مدت زمان نماز عصر شما کمتر طول می‌کشه. کمتر؟ خب برای چی نگرش دارم؟ نگرش دارم بگن چرا نماز خوندی، چرا خوبی کردی، چرا محسن بودی، چرا صابر بودی، چرا انفاق میکردی، چرا آدم خوبی بودی. اینا رو که نمیپرسن. سوال مال اوناییه که ندارن. چرا نداری؟ چرا سرمایه نداری؟ چرا ایمان نداری؟ چرا اخلاق نداری؟ چرا عمل نداری؟ چرا حسود بودی؟ چرا بخیل بودی؟ چرا متکبر بودی؟ اما به خوبان که نمیگن آقا چرا خاکسار بودی؟ چرا فروتن بودی؟ چرا انقدر آدم خوبی بودی؟ چرا انقدر زیبا عمل میکردی؟ چرا انقدر تو دل برو بودی؟ اینا رو که نمیپرسن. سوال مربوط به نداراست. به دارا که نمیگن چرا دارایی، اونم این دارایی. لذا در قیامت 50 ایستگاه باشه، هر ایستگاهی هم 1000 سال طول بکشه، به اینا چه؟ به اینا چه؟ چقدر زیبا میگه قرآن: و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه فیها عین جاریه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی و مبسوسه. چقدر زیبا میگه قرآن. اینا وقتی از قبر در میان، و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از روبرو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا سر هجوم بهشون میارن: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مسابقه میدم به این نفر سلام کنم. ملائکه، سلام ملائکه که تموم میشه بهشون میگن جای عالی داری، نعم عقب الدار. وارد بهشت که میشن، رو اون تختایی که خدا میگه علل ارائک متکئون، میشینن و تکیه میدن، اون وقت صدای خود خدا رو میشنون: سلام قولا من رب رحیم. به جای اینکه ما 50-60 کیلو موجود خاکی به خدا سلام بکنیم، خدا با صفات بی نهایتش به ما سلام. ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر حیوان را خبر از عالم انسانی روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد نتوان دید در آینه که نورانی عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهن مرد اگر هست به جز عالم ربانی خانه پر گندم و یک جو نفرستاد به گور غم مرگت چو غم برگ زمستانی سعدی ها گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برایم به سخندانی شاید برای وجود مبارک ابی عبدالله تعجب داشت که اسب تربیت شده یه عربی که باید با یه نهیب با محبت حرکت کنه خیز برداره چرا ایستاده و حرکت نداره مجبور شد خم بشه ببینه چه مانعی در برابر اسبه که دید دختر 13 سالش سکینه جلوی مرکب رو گرفته و مثل ابر بهار داره عشق میریزه پیاده شد روی زمین نشست داره به دختر دارا درس میده با دختر چگونه برخورد کنی دختر رو بغل دست خودش نشون اول فرصت به بچه داد او حرف رو شروع کنه صدا زد بابام از صبح تالا که به میدان رفتید برگشتید این بارم که دارید میرین برمیگردید فرمود نه عزیز دلم دیگه منتظر برگشتن بابا نبا بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من از جمعه تقاضا کنم آره عزیز دلم چی میخوای از من بابا قبل از این که به میدان بروی خودت بیا ما رو به مدینه برگردون با نبود تو ما گرفتار این اشرار میشیم عزیز دلم، لوتور کل قطعات لنا دست بابا تو بستم، دیگه من نمیتونم شما رو به مدینه برگردونم دخترم، تو از من یه تقاضا داشتی و من نتونستم جواب بدم، حالا من از دو یه تقاضا دارم، بلند شد دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گرفت، بابا تو از من چی میخوام؟ عزیز دلم اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر برابر دیده من گریه نکن، دخترم عشق چشم تو قلب منو آتش میزنه، لا تو هرگی قلبی به دمه کن، حسرتن مادام من لرگو فی جسمانی، خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما، خدایا ما رو از زشتی ها کمک بده حفظ بشی، خدایا دل مردم عالم رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما، خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده، خدایا ما رو اهل قرآن و اهل عمل بیشتر قرار بده، خدایا امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده، شهدا امام غریق رحمت فرما، دین ملت رهبری کشور محراب منبر مرجعیت از حوادث حفظ فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.